با برنامه 50 از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. یک منبع آگاه در حکومت افغانستان میگوید که 6 زندانی جنجالی طالبان امروز به قطر انتقال داده خواهند شد. همین موضوع در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه جای دارد. و یک مقام کمیته بین المللی المپیک میگوید که بازی های المپیک با وجود همگیری ویروس کرونا سال آینده در ژاپن برگزار خواهد شد. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه های ورزش و حقوق کودک در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز می کنیم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید اکنون مربوط طالبان است تا در آغاز مذاکرات بین افغانها گام های لازم را بردارند. ماموریت اتحادیه اروپا و کانادا و افزایش خشونت ها در افغانستان را به ضرر پروسه صلح میدانند. در مظاهرات بلاروس بیش از 600 تن دستگیر شدند. حکومت افغانستان میگوید همه گام های لازم برای آغاز مذاکرات برداشته شده و اکنون به طالبان تعلق دارد تا به میز مذاکره آماده شوند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت هیچ موانعی از سوی حکومت در برابر آغاز مذاکرات صلح وجود ندارد و حکومت همه تعهدات خود را برآورده کرده.
حیات گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی هم به اصلاح آماده است. هیچ مانعی از گفتگو وجود ندارد. نظر است که امداد طالبان تیاریهای لازم خود را نیز بگیرد.
طالبان هم به خبرگزاری رویترز گفته که موانع بزرگ سر راه آغاز گفتگوها برداشته شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنها برای رهایی 6 زندانیشان منتظرند. رویترز میگوید تیم تکنیکی از دو طرف روی آن کار میکنند. ماموریت اتحادیه اروپا و سفارت کانادا در افغانستان افزایش خشونت ها در کشور را به ضرر پروسه صلح خواندند. آنها ناوقت دیروز یک شنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند معضله افغانستان رای حل نظامی ندارد و سطح غیر قابل قبول خشونت در افغانستان در تضاد با یک پروسه با مفهوم صلح و اصول منشور سازمان ملل متحد قرار دارد. حکومت افغانستان، مقامات آمریکایی و دیگر سازمان های بین المللی نیز افزایش خشونت های طالبان را مورد انتقاد قرار دادند. طالبان در توافقشان با آمریکا در 29 فوریه در دوحه قطر وعده کاهش خشونت ها را داده بودند. با سلسله بازی های کرکت لیگ اشپگیز بازی دوم امروز میان تیم های کابل عقابان و مدافعان بست در میدان ورزشی کابل ادامه دارد. تیم کرکت اسپینغرز مریان در بازی نخست بر تیم آمو نهنگان پیروز شد. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت
در بازی دوم لیگ اصطلاح خودش بگیرد تیم کابل بازان با تیم بست تیم که روبرو میشود ببینیم که در نتیجه کدام تیم برنده خواهد شد.
این بازی همین اکنون ادامه دارد. به سلسله این بازی ها فردا تیم کرکت کابل بازان بار دیگر در مقابل تیم مس عینک مسابقه می دهد. این بازی ها تا 9 روز دیگر دوام می کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های بلاروس می گویند 633 معترض را در جریان مظاهرات اخیر بازداشت کردند. هزاران معترض دیگر یک شنبه در شهر منسک و دیگر شهرهای بلاروس را پیمایی کردند. در میان دستگیر شده ها از سوی پلیس در شهر منسک ماریا کالیسینکوا عضو برجسته شورای هماهنگی اپوزیسیون نیز شامل است. این مظاهرات و اعتراض‌ها بخشی از تلاش‌های اپوزیسیون به خاطر مجبور ساختن الکساندر لوکاشنکا به استعفا است. لوکاشنکا در نتیجه انتخابات 9 ماه آگوست به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شد. اپوزیسیون می‌گویند در این انتخابات تقلب صورت گرفته است. اسرائیل امیدوار است که سطح تجارت سالانه خود را با امارات متحده عربی به 4 میلیارد دلار برساند. ایلی کوهین وزیر استخبارات اسرائیل این را امروز با یک رادیوی محلی بیان کرد. او گفت در ظرف 3 تا 5 سال آینده سطح داد و ستد تجارتی میان کشورش و امارات متحده عربی به 4 میلیارد دلار خواهد رسید. اسرائیل و امارات متحده عربی عرب با میانجیگری ایالات متحده در ماه هگست توافق تاریخی را امضا کردند. بر اساس این توافق رابط کامل دیپلماتیک میان دو کشور برقرار شده است. و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی میگوید آنها از حل عادلانه مسئله فلسطینیان حمایت میکنند. او این را در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز یکشنبه گفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، رئیس جمهور دونالد ترامپ عربستان سعودی را به خاطر ستوده که به اولین پرواز طیاره اسرائیل از فضای این کشور به امارات اجازه داده. عربستان سعودی گفت تا زمانی که اسرائیل موافقتنامه صلح بین‌المللی را با فلسطینیان امضا نکند، مانند امارات متحده عربی عادی سازی مناسبات با اسرائیل را دنبال نخواهد کرد. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک منبع آگاه در حکومت افغانستان میگوید زندانیان جنجالی طالبان امروز به قطر منتقل خواهند شد.
هیچ دلیلی دیگه نمیمونه که مانع از این شود که مذاکرات بین الافغانی شروع شود.
گروه دادخواهی حمایت از زنان خواستار منع کامل آزمایش بکارت در افغانستان شد.
و برای عاملین این معاینات جزای سنگین تعیین گردد.
و یک مقام کمیته بین المللی المپیک میگوید بازی های المپیک با وجود همگیری ویروس کرونا سال آینده در ژاپن برگزار خواهد شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6 زندانی جنجالی طالبان امروز به قطر انتقال داده خواهند شد. این را یک منبع آگاه در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت، اما افزود که احتمال تغییر در تصمیم درباره انتقال این زندانیان وجود دارد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
یک منبع حکومت افغانستان میگوید 6 زندانی طالبان امروز به قطر انتقال می شوند. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که این زندانیان را قطری ها انتقال می دهند. از سوی دیگر یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که کارهای تدارکاتی انتقال این زندانیان دیروز به پایان رسید و قرار است آنها نخست به حکومت قطر و بعداً آنها را به طالبان بسپارند. پیش از این یک تعداد منابع حکومتی بر رادیو آزادی گفتند که این زندانیان تا زمان توافق فرانسه و استرالیا در یک پایگاه آمریکایی ها نگهداری خواهند شد. منبع افزوده است که این زندانیان پس از توافق این دو کشور دوباره به کابل منتقل و بعداً آزاد می شوند. قابل ذکر است که پیش از این منابع تعداد این زندانیان را 7 خوانده بود. با همین گونه امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در مورد رهایی این 6 زندانی در مصاحبه اختصاصی با تلو نیوز گفت که این زندانیان در یک طیاره اختصاصی به قطر منتقل می شوند. وی گفت که این زندانیان در آنجا تحت نظارت خواهند بود و صفحه های پاسپورتشان سیاه است تا نتوانند به دیگر کشورها سفر کنند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری گفت که یک تیم فنی کار برای زمینه سازی انتقال این 6 زندانی طالبان را ادامه می دهد و این کار بدون تأخیر به پایان می رسد. تلاش کردیم در این مورد نظر گروه طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این گروه با اینکه گفت اظهار نظر می کند توضیح نداد. از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه پس از برگشت از رخصتی 1.5 ماه در نخستین نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه با سرعت یافتن گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد. خان محمد وردک یک عضو این جرگه:
در مدتی که ما با موکلین خود ملاقات داشتیم، خواستی همه افغانها صلح و علاقمندی به صلح است.
شیر محمد آخوندزاده نماینده مردم هلمند با انتقاد از ترکیب تیم مذاکره کننده که در تناسب با تیم مذاکره کننده طالبان که با گفته او ضعیف است انتقاد کرد.
این هیئت ما که به قطر می رود در تناسب به تیم مذاکراتی طالبان بسیار ضعیف است. در این هیئت کسانی موجود است که نسبت به شیخ عبدالحکیم و دیگر اعضای طالبان بسیار ضعیف هستند. هیئت آنها بسیار قوی است. هیئت افغانی نمی تواند در برابر آنها حرف بزند. خاص ما این است که در ترکیب هیئت افغان افرادی با استعداد جابجا شود.
طالبان در تیم مذاکره کننده خود تغییر آوردند. عبدالحکیم حقانی را بجای شیر محمد عباس ستانکزی به عنوان رئیس این تیم تعیین کردند. هیئت طالبان به قطر رسیده است، اما هیئت حکومت افغانستان هنوز در کابل است. وزارت دولت در امور صلح گفته است که آمادگی برای گفتگوهای بین الافغانی تکمیل نشده است و از زمانی که این آمادگی تکمیل شود تیم مذاکره کننده به قطر سفر می کند.
حکومت افغانستان اواخر هفته گذشته اعلام کرد که روند مبادله زندانیان تکمیل شده، اما مذاکرات بین افغانان هنوز آغاز نشده و سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر پیهم به تأخیر افتاده. آیا انتقال 6 زندانی جنجالی طالبان به قطر آغازگر مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود؟ این سوال را در آغاز گفتگوی مختصر تلفنی از مشتاق رحیم، کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
تا جایی که بحثش توی مذاکره نظر به توافقاتی که صورت گرفته بود بین امریکایی ها، طالبا و حکومت افغانستان، هیچ دلیلی دیگه نمیمونه که مانع از این شود که مذاکرات بین الافغانی شروع شود. مسئله بندی ها حل شد و کاملا آماده استیم. این تو کدام دلیلی را من نمیبینم که باعث از این شود که مذاکره شروع نشود. تا جایی که بحث های لوجستیکی هست، دیروز ما دیدیم که کسایی که نو به تیم مذاکراتی طالبا پیوستن و اونا اعلان شدن، بر از اونا هم پاسپورت ها داده شد. اما مسائل لوجستیکی خب هفته گذشته ما خبر داریم که تقریبا تحت کار بود و آمادگی ها وجود بود. بنان به این دلائل دیده میشه که ما کاملا آماده استیم که یک مرحله فوق العاده مهم و فوق العاده حساس را تجربه کنیم که پروسه مذاکرات بین افغان هاست.
حکومت افغانستان علت تأخیر پیهم سفر هیئت مذاکره کننده دولت به قطر را عدم آماده نبودن طالبان عنوان کرده، اما طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. به نظر شما مشکل در کجاست؟
ببینید، این تغییر بعدی که صورت گرفت، تغییری که افراد اضافه شد و یا تغییر و تبدیل شد در تیم مذاکراتی طالبان، کاملا یک دلیل خونه واضح ما و شما در رسانه ها و در خبرها شنیدین، یک دلیلی بود. اما در پالوی ازی که دلیل دیگه که از او امو دلیل مسئله زندانی های باقی مانده هم بود که ممالک دوست حکومت افغانستان و دولت افغانستان در مورد از اونا اعتراض داشتن و باید تصمیم گرفته می شد و حکومت افغانستان گفت که تا وقتی که ما از ادرس دیپلماتیک با همکاری بین جبرم تا او وقت اینا را اعلان نمیتیم، که ما با مطمئن هستم که هم همین مسئله هم رول خدا داشت و یک دلیل ای هم شده میتونه که به خاطر که مو شرط 5000 بندی ها که از بند باید خلاص میشد تکمیل نشده بود، بنان این پروسه پیش نرفت.
گفتگوی بود با مشتاق رحیم، کارشناس مسائل سیاسی در کابل. در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانان، خواست شما از حکومت افغانستان و طالبان چیست؟ پیام‌هایتان را از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 روان کنید. در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام‌های شما را می‌خوانیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. منابع آگاه امنیتی در حکومت افغانستان میگویند برخی از زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به جنگ برگشتند. این منابع که نمیخواهند در گزارش نامهایشان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند شماری از این زندانیان پس از برگشت به میدانهای جنگ کشته شده و تعداد از آنها دوباره بازداشت شدند. یک مقام ارشد امنیتی به رادیو آزادی گفت تنها حدود 30% زندانیان آزاد شده طالبان به خانه های خود برگشتند. اما سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هیچ یک از زندانیان آزاد شده به جنگ باز نگشتند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با شماری از منابع امنیتی حکومت افغانستان و اعضای خانواده های برخی از زندانیان رها شده طالبان گفتگو کرده و گزارش مفصل تهیه کرده است.
یک مقام ارشد امنیتی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد در گزارش نامش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید بر اساس ارزیابی که او کرده، از میان بیش از 5000 زندانی آزاد شده طالبان، تنها 30%شان به خانه یا زندگی عادی برگشتند. به گفته این مقام ارشد امنیتی، 70% زندانیان رها شده یا بیرون از کشور رفتند یا اینکه به جبهه های جنگ برگشتند و شماره هم ممکن کشته شده باشند. یک منبع امنیتی دیگر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از وی گرفته شود، رادیو آزادی گفته است بر بنیاد اطلاعات نخستین نهادهای مسئول امنیتی، از میان 5500 زندانی رها شده طالبان، از زندانهای حکومت افغانستان بیش از 100 تنشان دوباره به جنگ برگشتند. این منبع بر رادیو آزادی همچنان گفت که شمار از این افراد پس از برگشت به میدانهای جنگ کشته و بازداشت شدند، اما این منبع ارقام دقیق از افراد بازداشت شده و یا کشته شده را در اختیار رادیو آزادی قرار نداد. از سوی هم دو منبع دیگر امنیتی در کابل به رادیو آزادی تایید می‌کند که شمار قابل توجه از زندانیان رها شده طالبان در کابل باقی ماندند. هر دو منبع حضور شمار از زندانیان رها شده طالبان در کابل را تهدید برای امنیت پایتخت می‌دانند. یکی از این منابع گفت دقیقاً یک تهدید است، چون شمار از زندانیان نقطه‌ای‌اند و حتی در زندان می‌گفتند که پس از رهایی به جنگ برخواهند گشت. اما گروه طالبان برگشت زندانیان آزاد شده خود به میدان‌های جنگ را رد می‌کنند. سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت به طالبان که از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شدند هدایت داده شده تا به زندگی عادی و تعلیم برگردند. در این حال آقای شاهین برخلاف اطلاعات منابع امنیتی به رادیو آزادی میگوید ریاست عمومی امنیتی ملی شمار از طالبان که از زندان آزاد شدند را به باور او بیگناه دوباره بازداشت کردند. شاهین فهرست دقیقی از زندانیان رها شده ای را که به گفته خودش دوباره بازداشت شدند در اختیار رادیو آزادی قرار نداد، اما او نام‌های چندین نفر را به رادیو آزادی داد و گفت که بقیه فهرست نزد کمیسیون زندانیان طالبان است. بر بنیاد ادعای سهیل شاهین، عبیدالله فرزند غلام سخی از ولایت پروان، عزت الله فرزند رحمت الله از ولایت کابل و سهیل فرزند عبدالقادر از ولایت کابل کسانند که در هفته‌ها و روزهای اخیر پس از رهایی دوباره از سوی نیروهای امنیتی ملی بازداشت شدند. شاهین همچنان مدعی شد که عبیدالله فرزند عبدالرسول از ولایت تخار و محمد علی فرزند محمد حنیف از ولایت تخار پس از رهایی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند. شاهین گفت
دیده شده تقریبا 14-15 وقایع داریم که از طرف اداره کابل آنها تهدید شدند، شهید شدند، بالای خانه‌هایشان حملات درون انجام شده. به نظر ما هدفشان هایی است که یارو مجبور سازند که بسنگر بروند. بعدا آنها ویدائی که دارند که بسنگر میره از خطر ما یارو رها نمی کنیم به ثبوت برسانه که آنها رفتن.
عزت‌الله یکی از زندانیان طالبان در زندان حکومت افغانستان بود که 6 سال پیش به جرم کشتن یک شهروند خارجی به 16 سال زندان محکوم به مجازات شده بود. پدر عزت‌الله به رادیو آزادی میگوید که پسرش در آن زمان نگهبان یکی از بلند منزل‌ها در شهر نو کابل بوده است. با گفتی پدر عزت‌الله، او یک شهروند خارجی را با تیراندازی کشته بود و از اثر تیراندازی عزت‌الله یک فرد خارجی دیگر زخم برداشته بود. محاکم افغانستان عزت‌الله را به 16 سال زندان محکوم کرده بود، اما پس از سپری کردن 6 سال در ماه اسد 1399 مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفت و در حالی که هنوز 10 سال از دوره محکومیتش باقی مانده بود با 5500 زندانی دیگر طالبان از بند آزاد شد. عزت‌الله چند روز پس از رهایی دوباره بازداشت شد. رحمت‌الله پدر عزت‌الله که خودش کارمند یکی از نهادهای دولتی است به رادیو آزادی میگوید در عملیات نیروهای امنیتی ملی بر خانه‌اش در مربوطات حوزه 7 شهر کابل به شمول عزت‌الله دو پسر دیگرش که یکی از آنها عضو پلیس ملی بود با همراه دو مهمان دیگر به جای نامعلوم انتقال داده شده است.
افری پیشنا شده بود. اینا پس بودش. اگر مشکل دی میمونا می بود. اگر مشکل دی میمونا می بود، میمونا اونم برد، گیرم برد، خالی پس لاش میکرد. این جایی که در بازار میرفت، کارت چی میکرد؟ بچه خدا میگفت مرزی خدا. و یک برای ما کارت اون که بیرون نمیرفت. و کدام مشکل جو نشود. از برجه برای من شده که اندیوال شما چی نشید. غلط نکردید.
سهیل فرزند عبدالقادر زندانی دیگر طالبان است که در ماه حمل از زندان بگرام آزاد شد. به گفته آقای شاهین، او در ماه سرطان در ولسوالی دهسبز کابل دوباره بازداشت شد. یحیی برادر سهیل به رادیو آزادی میگوید برادرش از خانه بازداشت شده و به جنگ برنگشته بود.
بندی کور که گرفتار شد.
در همین خانه بازداشت شد. از بگرام آزاد شده بود و اوراق قانونی نزدش بود. در عملیات نیروهای امنیتی قاطی بدون کلام گناه دوباره بازداشت شد.
تلاش کردیم با عزت الله و سهیل در زندان‌های کابل مصاحبه کنیم، اما مسئولین برای ما اجازه ندادند. اما نام عزت الله در لیست 5000 نفری زندانیان طالبان که از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شدند و این لیست در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته دیده می‌شود. منابع امنیتی درباره سهیل جزئیات نمی‌دهند، اما درباره عزت الله می‌گویند که عزت الله دوباره با یکی از شبکه‌های حراس افغان پیوسته بود و با او شمار دیگر از اعضای شبکه نیز بازداشت شدند. منابع امنیتی به رادیو آزادی گفتند هیچ زندانی طالبان بر بنیاد پرونده قبلیشان بازداشت نشدند، زیرا به گفته این منابع اگر نهادهای امنیتی کسی را بر اساس پرونده قبلی بازداشت کنند، خود نهاد امنیتی در سارنوالی مورد پیگرد قرار می‌گیرد. منابعی که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند زندانیانی که پس از راهی دوباره بازداشت شدند پرونده های جدید دارند و آزاد نخواهند شد. اما سهیل شاهین خواستار آزادی فوری کسانی شد که پس از راهی دوباره بازداشت شدند. به گفته شاهین بازداشت دوباره زندانیان رها شده تأثیرات منفی روی آغاز احتمالی گفتگوهای صلح خواهد داشت.
به نظر ما این کسایی که گرفتار شده فوراً آزاد شوند. همچو حملات شبانه و گرفتاری ها و تهدید ها و حملات علیه زندانیان رهایی شده متوقف شود تا ما هم مجبور نشویم به عکس العمل. ما طرف صلح میریم، مذاکرات بین الافغانی میریم و شاید در سابقه هم برایشان تجربه شده باشه که همچو اعمال هیچ فایده نداره.
هیچ یک از نهادهای مسئول به شمول جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی حاضر نشدند تا درباره ادعای طالبان به گونه رسمی به رادیو آزادی مصاحبه کنند. حکومت افغانستان گفته است که آخرین زندانی طالبان از جمع بیش از 5000 زندانیان این گروه روز پنجشنبه هفته گذشته آزاد شده است. انتظار می رود گفتگوهای صلح در روزهای نزدیک آغاز شود. طالبان و حکومت افغانستان گفتند که آمادند تا وارد گفتگوهای صلح شوند. منابع امنیتی در حال از برگشت برخی از زندانیان طالبان به میدانهای جنگ خبر می دهند که طالبان با آمریکا توافق کردند که زندانیان آنها پس از رهایی به جنگ بر نخواهند گشت. پیش از این سخنگویان رئیس جمهور و شورای امنیت ملی گفتند طالبانی که از زندان آزاد شدند به اداره امنیت ملی افغانستان تعهد کتبی دادند که به جنگ بر نمی گردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و بیست و دو دقیقه عصر به وقت افغانستان است. در درست ساعت پنج و نیم فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید و در نیمه دوم دو برنامه هفتوار پخش میشوند: ورزش و حقوق کودک. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. گروه دادخواهی حمایت از زنان در افغانستان تصمیم اخیر کمیته قوانین کابینه کشور را درباره آزمایش بکارت نکوهش کرده و خواستار منع کامل چنین آزمایش شد. اعضای این گروه به خبرنگاران در کابل امروز گفتند با وجود تغییر قانون جزا، این قانون دست مجریان قانون را در برابر قربانیان باز گذاشته. به گفته آنها عاملان این آزمایش باید مجازات شوند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
گروه دادخواهی حمایت از زنان خواستار منع کامل آزمایش بکارت دختران شده و آن را نقض حقوق بشری خوانده و خواستار مجازات عاملان آزمایش بکارت شده است. نجلا راحل، عضو شبکه زنان و معاون انجمن مستقل وکلای مدافع، در نشست خبری در واکنش به تعدیل فقره دوم ماده 640 قانون جزا این اقدام حکومت را نکوهش کرد.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنان و تعیین وضعیت جنسی زنان به طور قطع و بدون هیچ گونه قید و شرط باید ممنوع قرار داده شود و در عوض پلیس ها، سارنوانان و اهل خبره از راه‌های علمی و معیاری که در ماده 19 قانون اجرایی جزایی ذکر شده است استفاده نماید و برای عاملین این معاینات جزای سنگین تعیین گردد.
وزارت عدلیه پس از خواست‌های مکرر منع آزمایش بکارت از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تازگی قانون جزا را تغییر داد. در این قانون آمده است که امر اجرای عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت و حکم محکمه ذی‌الصلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر محکوم می‌گردد. پیش از تعدیل این فقره درباره این معاینات چنین گفته شده بود: امر اجرای عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت یا حکم محکمه ذی‌الصلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر محکوم می‌گردد. حالا شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان میگویند تغییری در این ماده قانون جزا نمیبینند و با تعدیل تازه باز هم دست استفاده جویان برای مکلف کردن قربانی برای آزمایش باز گذاشته شده است. از سوی دیگر آزمایش مقعدی و اسپرم در مردان برای اثبات لواطت و معاینات تثبیت سن کودکان از دیگر مواردی هستند که اعضای گروه دادخواهی برای زنان آن را زشت و توهین به کرامت انسانی میدانند و خواستار من بیدرنگ آن شدند. محمد اشرف بختیاری عضو این گروه و مدیر مؤسسه خدماتی علوم عدلی در این نشست خبری گفت
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه این معیارهای علمی و حقوقی در این روند مورد توجه قرار نمی گیرند. خب عدم رعایت معیارها سبب میشه که اول مظنون متهم حقوق بشریش نقض شود و از طرف دیگر دستگاه عدلی قضایی هم به براهه سوق داده میشه. این نه تنها از نظر حقوقی که خشونت است، بلکه تبعیض است، بلکه شکنجه است، بلکه حتی جنایت علیه بشریت است، بلکه حتی تجاوز جنسی است با شکلی که صورت میگیرد.
وزارت عدلیه به تماس های ما پاسخ نداد، اما درست پیش عبدالمجید غنیزاده رئیس عمومی تقنین این وزارت به رادیو آزادی گفت تغییر جدید در قانون جزا آزمایش بکارات را به صورت کامل منع نکرده تا راهی برای اثبات ادعای قربانیان تجاوزهای جنسی باز باشد. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باری دیگر تاکید می‌ورزد تا ممنوعیت کامل این معاینات به دادخواهی ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
معاون کمیته بین المللی المپیک میگوید با وجود همگیری ویروس کرونا بازی های المپیک سال آینده در شهر توکیو برگزار خواهد شد. او این را به خبرگزاری فرانسه گفته. قرار بود مسابقات المپیک در ماه جولای امسال برگزار شود، اما از ترس ویروس کرونا به تأخیر افتاد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون کمیته بین المللی المپیک مطمئن است که مسابقات تابستانی المپیک سال آینده میلادی در شهر توکیوی ژاپن برگزار می شود. جان کوتس که ریاست کمیسیون هماهنگی مسابقات توکیو را نیز به دوش دارد می گوید این مسابقات در زمان تعیین شده یعنی 23 ماه جولای سال آینده آغاز می شود. وی این بازی ها را مسابقه غلبه بر ویروس کرونا عنوان کرد. انتظار می رفت که این مسابقات در 23 ماه جولای امسال آغاز و تا 8 آگوست ادامه یابد، ولی به سبب شیوع ویروس همگیر کرونا این مسابقات لغو شده و برای یک سال به تعویق افتاد. مقامات در ژاپن گفتند این مسابقات را فراتر از 2021 معطل نمی سازند. بر اساس ارقام راهش شده که با انتونی جانز هاپکینز امریکا بیش از 27 میلیون تن در جهان به کرونا مصاب شده و 19 میلیون تن آنها دوباره صحت یاب شدند. شمار قربانیان کرونا در جهان به بیش از 880 هزار تن رسیده است. این همه در حال است که تلاش ها در کشورهای مختلف جهان برای تولید یک واکسن مؤثر و مثمر علیه کرونا جریان دارد. استرالیا امروز اعلان کرد که در ماه جنوری اولین بسته واکسن بالقوه ضد کرونا را به دست خواهد آورد. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفت حکومتش قرارداد تولید 2 واکسن را کرده که یکی در همکاری میان شرکت دواسازی استرازنکا و پوانتون آکسفورد و دومی در همکاری پوانتون کوینزلند در لابراتوارهای CSL تولید می شود. واکسن تولید شده ی شرکت استرازنکا در حال حاضر به پیمانه وسیع در بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی در حال آزمایش کلینیکی است و مرحله دوم واکسن شرکت CSL در اواخر سال 2020 تطبیق می شود، به این معنی که در صورت موافقت تا نیمه سال آینده میلادی به بازار عرضه خواهد شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا کمتر از یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جانان مینوال از نادلی هلمند نوشته است که حکومت افغانستان زندانیان طالبان را رها کرد، حالا باید جنگ توقف یابد و آتش بس برقرار شود. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته است که هر دو طرف به خاطر صلح باید به منافع خود توجه نکنند و به این ملت مظلوم رحم کنند. و جواد لوگری نوشته است که از اطراف درگیر جنگ می خواهد که درباره برقراری آتش بس به زودی به توافق برسند. پنج نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان میگوید هنگام همه گام‌های لازم برای آغاز مذاکرات برداشته شده و اکنون به طالبان تعلق دارد تا به میل مذاکره آماده شوند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز این را در یک کنفرانس خبری گفت. یک مقام برجسته حکومت افغانستان از انتقال 6 زندانی جنجالی طالبان به قطر خبر می‌دهد. و افزود که این زندانیان را حکومت قطر به دوحه انتقال می‌دهند. ماموریت اتحادیه اروپا و سفارت کانادا در افغانستان افزایش خشونت‌ها در این کشور را به ضرر پروسه صلح خواندند. آنها ناوقت دیروز یکشنبه در یک اعلامیه مشترک این را گفتند. به سلسله بازی‌های کرکت لیگ اشپگیزه بازی دوم امروز میان تیم‌های کابل و مدافعان بست در میدان ورزشی کابل ادامه دارد. تیم کرکت اسپینغر زمریان در بازی نخست بر تیم آمونهنگان پیروز شد. مقام‌های بلاروس می‌گویند 633 معترض را در جریان مظاهرات اخیر بازداشت کردند. هزاران معترض دیروز یکشنبه در شهر منسک و دیگر شهرهای بلاروس را پیمایی کردند. اسرائیل امیدوار است که سطح تجارت سالانه خود را با امارات متحده عربی به 4 میلیارد دلار برساند. ایلی کوهین وزیر استخبارات اسرائیل این را به یک رادیوی محلی بیان کرده است. و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی میگوید آنها از حل عادلانه مسئله فلسطینیان حمایت میکند. او این را در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز یکشنبه بیان کرده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. حالا برنامه هفتهوار ورزش پخش می شود و دنبالان برنامه حق کودک را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شما در برنامه از میدان ورزش. صحتمندی و سلامتیتان آرزوی ماست. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم و در برنامه امروز مطالب مختلف ورزشی را براتون گردآوری کردم. در نخست اخبار ورزشی را میشنوید. مصاحبه این میشنوید در مورد آغاز فعالیت های فدراسیون بوشو پس از ختم قرنطینه.
ما خواستیم که اول کورس بگیریم برای مربیای خود در هم از مرکز هم از ولایت یک کورس سراسری میگیریم در دو بخش داوری و مربیگری.
گزارش داریم در مورد مراد مرادی بازیکن کرکت.
جذبه خود ان شاء الله امید دارم که نشان بدم لیش پگیز.
و سید مصطفی سادات رئیس فدراسیون هاکی افغانستان در مورد تاریخچه این ورزش برایتان میگوید.
هاکی یکی از بازی های بومی کشور ما بوده و در سال 1934 در افغانستان ایجاد شد.
با عرض سلام مجدد شنونده های گرانقدر برنامه، حال توجه کنید به خبرهای ورزشی که همکارم نظیفه محبوبی آماده کرده است.
در نخستین بازی دومین روز مسابقات اشپگیز کرکت، تیم اسپینغر تیم نهنگان آمو را با بیشترین تفاوت شکست داد. تیم اسپینغر قرعه بازی را برنده شد و فیصله توپزنی را کرد. این تیم در 20 اور تعیین شده با از دست دادن 5 بازیکن 151 دوش را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. در این بازی زبید اکبری 51 یعنی بیشترین دوش را نسبت به دیگر بازیکنان انجام داد. به همین گونه نصیر خان 38 و وحید شفق 22 دوش را انجام دادند. اما تیم آمو نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و در 20 اور تعیین شده با از دست دادن تمامی بازیکنانش 101 دوش را انجام داد و بازی اول خود را با تفاوت 49 دوش باخت. کریم خان در بخش توپ اندازی در تیم اسپینغر در 4 اور 15 دوش انجام داد و 5 بازیکن تیم آمو را از میدان خارج کرد و به همین گونه جایزه بهترین بازیکن مسابقه را از آن خود کرد. نهمین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان میان تیم‌ها از 8 زون آغاز می‌شود. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه این لیگ گفت که مسابقات لیگ برتر فوتبال به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال محدود خواهد بود. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان در 24 ماه استانبول آغاز می‌شود و 2 هفته ادامه خواهد داشت. مسئولان فدراسیون فوتبال می‌گویند که در این لیگ در مجموع 15 بازی انجام خواهد شد و بازی نهایی لیگ برتر در 10 اکتبر صورت خواهد گرفت. این در حالی است که مسابقات لیگ اشپگیزه کرکت نیز روز شنبه میان 6 تیم در کابل آغاز خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و امرالله صالح معاون اول او نیز در مراسم افتتاح این لیگ شرکت کرده بودند. کمیته بین المللی المپیک میگوید با وجود تهدید ویروس کرونا مسابقات المپیک سال آینده میلادی در ژاپن برگزار خواهد شد. جان کوتس معاون کمیته بین المللی المپیک امروز در صحبت با آژانس خبری فرانسه گفته که در صورت بودن و نبودن کووید 19 مسابقات المپیک برگزار خواهد شد. معاون کمیته بین المللی المپیک مطمئن است که مسابقات تابستانی المپیک سال آینده میلادی در شهر توکیوی ژاپن برگزار خواهد شد. انتظار می رفت این مسابقات در 23 ماه جولای امسال آغاز و تا 8 آگوست ادامه یابد، ولی به سبب شیوع ویروس همگیر کرونا این مسابقات برای یک سال به تعویق افتاد. مقامات در ژاپن گفتند این مسابقات را فراتر از 2021 معطل نمی‌سازند.
هفته گذشته کمیته ملی المپیک افغانستان از آغاز دوباره تمرینات و فعالیت‌های ورزشی پس از چند ماه قرنطینه خبر داد. در این بخش برنامه مصاحبه کردم با سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان و در نخست در مورد برنامه‌ها و آغاز فعالیت‌های این فدراسیون از وی پرسیدم.
ما البته بعد از اینکه مطلوبی از کمیته 19 و وزارت اطلاعات با سیاست تربیت بودیم کمیته ملی المپیک رسید در اینجا همه فدراسیون بعد از اینکه یک جلسه بزرگ المپیک داشتن رسمان آغاز بود. همین موضوعات تمرینات ما یا فعالیت های کاری خود ورزشکارا یا ورزش مطابق همون پلان جنتری خود ما کار خود آغاز کردیم. اولتر از همه ما به تمام ولایت های خود ابلاغ کردیم، به مرکز خود به تمام کلاب های خود ابلاغ کردیم که تمرینات هم آغاز کنین، اما مطابق همون اصولی که وزارت صحت عامه البته نافذ کرده مطابق اون اصول باید حرکت کنیم و فعالیت های کاری خود ورزش باید آغاز کنیم. یک کورس مربیگری و کورس داوری ما بگیریم که رسول هفت ماهی که مربیگای ما دستت مرکز و ولایات کمی بایتاب کردن شدن چون موضوع کرونا سبب از این شد که از خانهای تیجاری را خراب کرد تا که اکثریت کرونا گرفت و سیستم مغزیشون برهم زده. ما خواستیم که اول کورس بگیریم بر مربیگای خود در هم از مرکز هم ولایات یک کورس سراسری میگیریم در دو وقت داوری و مربیگری.
چه وقتی کورس هم میگیرین؟ چه وقتی؟
انشاءالله بری تصمیم داریم که وقتی بدی یک کمک عوام خوبتر میشه ما یک کورس دایر میکنیم. در پولیس مسابقات چهار جانبه را ما داریم، یعنی از هر زون باز هم یک ولایت ما میخوایم در مرکز مانند مسابقات تیم ملی مسابقه بینشان میگیریم، سیستم کارشان بازم میبینیم و بعضی چیزا رو نام میآموزن، بعضی چیزا رو ما برشان تشریح میکنیم برای مربیایشان هم برای پلیرایشان هم و بالاخره این مسابقات یک دیدار از بینشان بعد از موضوع کرونا. ما در پلیس مسابقات جوانان خود منتخب سر کابل داریم، برای ولایت های خود ما تبلیغ کردیم که ابلاغ هم کردیم و تبلیغ هم کردیم که تبلیغ ما هدف مصادیق که اونا
کار خود آغاز کنن و مطابق اصول. اما ابلاغ به این کردیم که مسابقه های منتخب ولایتی خود بگیرن، خود باید منتخب داشته باشن که برای سال آینده که ما در شروع سال آینده یعنی 400 مسابقات ملی که ما دایر میکنیم تیم باید آماده باشه ما مسابقات ملی رو دایر کنیم.
شما پیشتر گفتین که آغاز شده اما اینا مراحت بکنن، موضوع کرونا و چیز گزاره ساعت ما توصیه کرده. آیا شما از کلاپای شخصی هم نظارت کردین که اونا چگونه تمرینات شون پیش میبرن؟
بله، ما برای تمام کلاپای خود دیدنم کردیم دیدن تا تمام پیش مسابقات گرفته بودن کلاپا با این خود، یعنی که کلاپ محدود داخل کلاپ. اولین گپ مهمی بود که تماشاگر باید نباشه، واقعا تماشاگر وجود نداشت، فقط پلیر اومدن کردن. و دوم موضوع که فاصله را ما در نظر داشتن فاصله در داخل کلاپای خود ما کنترل داریم از کلاپای خود کلاپای شخصی خود. و در سطح تیم های ملی ما که تمرینات آغاز شده هم طبعه بچه ها و طبقه اوناس ما تمریناتشان آغاز شده.
آیا تاثیرگذاری داشته امی دوران قرنطین بالای تمریناتشان، بالای روحیشان؟ شما تصور کردین که ورزشکارا با چی یک روحیه دوباره آغاز کردن فعالیت های خود؟
والا خوب است، روحیشان کن نسبتا خوب است، اما نه روحیه که سابق داشتن روحیه برای ورزشکارای ما نمونده، برای مربیای ما نمونده. اکثرا مربیای ما را کرونا گرفته بود، سیستم عصبیشان کمکی هم بود، تغییرات آمده در موضوعات بدنیشان، تغییرات آمده. و ورزشکارای ما یک تعداد ورزشکارای ما را که مثلا کرونا گرفته بود، اونایی که کمکی شکسته بود اونا را خوب هستن، باید روی هم میان تمرین میکنن. اتون به خاطر دی که از شهر ما دور مانن از تمرین، باید روی هم تمرین میکنن. اما تو قوت انرژی و اون سیستم را که پیش از موضوع کرونا بود، اون سیستم و قوت انرژی که الان وجود ندارده بدن میکنن. یک سال وقت کار داره که ما بتونیم ورزشکارها سر صد با محالت سابقش با مون روی سابقش با مون قوت و همون زفتای بدنی سابقش ما آماده بسازیم شانه.
در قسمت مسابقات خارجی امسال برنامه و پلان نیست که در بخش و شو مسابقات خارجی برگزار شد و از افغانستان ورزشکارها شرکت کنند؟
فعلا در سال 2020 تماما پروگراما در سطح جهان کنتر است. فعلا تمام برنامه‌ای که در اجرا یعنی جنگ‌های فدراسیون جهانی سقوط انتخاب فدراسیون جهانی واسعی همسر کنتر اعلان کردن اونا تا ختم 2020. ما تا ختم سال 2020 که تبدیل یک سی ماهی دیده مانده ما هیچ چیز نداریم. اما برای در سال 2021 اولین مسابقاتی که داریم مثلا مسابقات یوت گیم است، ایشین یوت گیم است که در کارشین دار میشه سپتامبر سال آینده. ما در اون برای دو آمادگی داریم که برای دون ماهی سال کار را آغاز کردیم. و در سالی مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی داریم که برای مسابقات آسیایی و جهانی خود ما آمادگی داریم، این در سال 2021 دار میشه.
در این بخش برنامه در مورد مراد مرادی ازبک، یکی از بازیکنان کرکت، گزارش را آماده کردیم که توجهتان را به شنیدنان جلب میکنیم.
مراد مرادی یک بار دیگر چانس بازی کردن در مسابقات اشپگیزه را به دست آورده است. او یک بازیکن ازبک است که به نوبه خود در مسابقات جهانی در تیم 19 سال از افغانستان نمایندگی کرده است. او میگوید حالا امیدوار است که در مسابقات اشپگیزه خوب بدرخشد.
جذبه خود را انشالله امید دارم که نشان بتم در اشپگیز چه رقم که در نشنل تیم پلیر انترنشنل پلیرز که همه بازی میکنم. من کوشش میکنم که همه رقم تلنت استعداد خود را انشالله نشان میتم.
مراد در تیم به عنوان بیتسمن و ویکت کیپر بازی کرده و بیشتر در همین بخش تلاش می کند. مراد مرادی حالا 30 سال دارد و او در مسابقات فرست کلاس 23 و در مسابقات لیست ای 10 بازی را انجام داده است. امیدوار است که یک روز همانند سایر بازی کند و تیم ملی را پیدا کند. اما اولویت برایش بهتر کرکت بازی کردن است.
1000 بال، 2000 بال، 3000 بال، هر چقدر بال زیاد بزنه همین رقم شاتایش پخته میشه. با مثال فول شات کمزور باشه یا کات شات کمزور باشه، 2000 بال 3000 زده میشه، ان شاء الله پرفکت میشه، آمادگی میشه.
تیم آمو مرادی را در بولی قبلی اشپگیزه خریداری کرد و قبل از این هم در مرحله های اشپگیزه برای همین تیم به عنوان بیتسمن و ویکت کیپر بازی کرده است.
و این اکسد مصطفی سادات،
رئیس فدراسیون هاکی در مورد تاریخچه و چگونگی بازی هاکی برایتان در افغانستان میگوید.
هاکی یکی از بازی‌های بومی کشور ما بوده و در سال 1934 در افغانستان ایجاد شد. از ولایت نورستان سرچشمه گرفت. در سال 1936 اولین سفر المپیکی داشت هاکی افغانستان که اعضای تیم افغانستان بار اولی شامل مسابقات المپیک شدن در 1936. از او با تاکی در افغانستان فعالیت خود آغاز کرد و خوشبختانه حال ما فعلاً در دولت فعالیت های خود داره. تاکی سه قسم بازی میشه، یکی فیلد تاکی، یکی اندور تاکی و آی تاکی. اندور تاکی ما شش نفره بازی میشه، یک نفر گول کیپر است، پنج نفر در میدان بازی میکنه. فیلد تاکی ما که هر تیم 11 نفر بازی کنه میداشته باشه که جمله شد 22 نفر. قوانین ما مقررات تاکی یک تک است، توپ مدور داره، مثل فوتبال واره بازی میشه. سازه که تحقیق کردن آکی از افغانستان ترکش نگرفت به طرف آسیا و اروپا رفت. بسیار دستاوردهای خوب هم آکی افغانستان داشته و فعلا استرالیا، هندوستان ادعای از این دارن که آکی از کشورهای از ما پیدا شد. مگم تا فعلا نامید نامعلوم است که ما چیز داریم که بخیر یک روز ما بتانیم که ثابت بسازیم که آکی از افغانستان ترکش نگرفته، که بیشترین قهرمانا و علاقه‌مندان ما در نورستان داریم. بعد از ولایت خوست ما بیشترین ورزشکار هاکی را داریم که همیال خوشبختانه 10 کلب از ما فعال هستند در خوست و تعداد 12 نفر از اونها در تیم ملی بزرگسالان هستند. این رقم در نوجوانان در جوانان بیشترین ورزشکار ولایت خوست ما داره. ولایت هایی که امیتیر ما هاکی در استیدیان داره ولایت نورستان است، خوست است، پکتیا است، ننگرهار است، فاریاب، لخمان، پنجشیر. به این ولایت ها ما فعالیت ها را داریم و علاقه‌مندان هاکی بیشتر هستند. خوشبختانه در سه ولایت ما بانوان خدا ایجاد کردیم، ولایت کابل است و بامیان، ایران که علاقه‌مندان داریم ما در وقت اونا. 121 مملکت عضویت فدراسیون جهانی را دارد که هم از ساله پروگرام ها هست، هم از آسیایی، جنوب آسیا، جهانی و المپیک. بیشترین دستاوردها و قهرمانی ها را هندوستان داره و استرالیا و پاکستان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه های آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امید که خوب و سرحال باشید. چرا کودکان ما مضر و ضرر رسان می شوند؟ با این گونه کودکان چی باید کرد؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چی پیامدهایی دارد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم که در آن نظریات مردم را نیز با شما شریک می سازیم و پس از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. در میان کودکان همیشه با کودکان بر می‌خوریم که دوست دارند به دیگران آزار و یا ضرر برسانند و اطرافیانشان را ناراحت کنند. احمد بلال باشنده شهر کابل می‌گوید که یکی از برادرزاده‌های کوچکش عادت دارد که وسایل خانه را خراب و یا از بین ببرد.
در خانه سه تا طفل است، یک خوار خوردم از دو تا برادرزادیم، دیگر یک تا برادرزادیم که است یک کمک مضر است، گیم، تلویزیون، خواهم یه هر چیز که گیرش بیا یک خرابی میکنه دیگر. بازه فامیل گای وقت یک چیز میگنش، یک دم میزننش، بعض وقتا یک چیز نمیگنش دیگر. یک برادرم از زیاد همو چیز است، باز چیزی که کنه که از دیگه از چیز نمیگیش و که باز همون زیاد از اون میترس همون یکی دو تا گب میزنیشن. یک روز تلویزیون زده بود کدی چیز کدی پلاس زده بود، تلویزیون خراب کده و چیشیش اسکرینشن.
رفیع الله که خود پدر چند فرزند است میگوید با اطفال ضرر رسان نباید خشونت صورت گیرد. خشونت اطفال را بیشتر خشن میسازد.
والا اطفال داره مگ ضرر میرسد، خب مقصد اطفال هست دیگه، چیکونیم بکنیم؟ ولی هر چیزی که بوگی خراب میکنن، هر چیزی یخشال در حضور، هر چیزی که بوگی خراب میکنن. بعض کسی را دیدیم که طفلش به امیدی یک تلویزیون یک چیز میده کده یا یک چیز میده کده و مادرش یا پدرش خیسته و را به امیدی دم زده که تو چرا ایده میده کدی یا تو چرا اسکی مجبور است گذشت کنن. گذشت نکنن اطفال به امیدی روز در روز تکلیف حساب پرشون پیدا میشه.
خلیل الله عزیزی یکی از دکانداران میگوید والدین وظیفه دارند که از کودکانشان به درستی مراقبت نمایند و اجازه ندهند که کودکانشان تبدیل به کودکان ضرر رسان شوند.
طفلی که در خانه شوخ میبرشه شوخی میکنه پدر مادر این وظیفه است که باید به او برخورد خود خوب کنه. هر چه که از او خشم باشه موقع خشم میشه اولاد از ما و درس و تحصیلشان کوشش نمایند و دوم دیگه کوشش کنند که چیز تخریب خانه را زیادتر نسازند. ما پنج طفل دارم، مال خدا یک طفلک ما هست دیگه، شوخ جان خود است، نه ایمانی میشه که بیرونی کنه و خرابی کنه دیگه، تو موقعم نمیتیمش که ضرر رسان باشه.
خانم نرگس باشنده کابل و مادر دو فرزند به این باور است که با کودکان ضرر رسان باید با مهربانی برخورد نمود تا آنها از ضرر رساندنشان دست بکشند.
در خانواده یک طفل ضرر رسان از شوخ است، منتها ما کوشش کنیم که بسیار به خوبی به راحتی امرایشان رفتار کنیم که او بر ما ضرر نرسانند. مثلا یک گلاس میده میکنن یا چیزای تفنگچه یک باشه، وسایل بازیش باشه یا خراب میکنن، منتها ما امرایشان بسیار به خوبی رفتار کنیم، نه که به زشتی و به زدن. اگر زیاد امرایشان زشت بریم و هنوز ضرر رساندنشان زیاد میشه، کنجکاو میشن که چی است دیگه. ما کوشش کنیم بسیار به خوبی به محبت امرشان رفتار کنیم که امون ضرر رساندنشان کم شود. اصلا خودم یک بچه که مز بسیار شوخ هست، زنده باشه، یک شوخ هست یک شارام هست، همی که زیاد شوخ هست ضرر می رسانه. من امروز بسیار به خوبی و به آرامی رفتار می کنم و از ضرر رساندنش کم شده.
شنونده های عزیز، چرا کودکان مضر و ضرر رسان می شوند؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چه پیامدهایی دارد؟ و با این گونه کودکان چه باید کرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. استاد، اگر در مورد اطفال ضرر رسان بگوین که چرا بعضی از اطفال ضرر رسان هستند و بر خانواده و اشیایی که در خانه است ضرر می رسانند؟
تحقیقات روانشناسی نشان می ده که یکی از دلایل بزرگ خشم و پرخاشگری و ضد و عناد و لج و ضرر رساندن اینا خانواده است، جو و فضایی که در خانواده حاکم است. مثلا پدر ضرر رسان، مادر ضرر رسان، این میتونه نقش داشته باشه. در وهله دوم چیزی که بسیار نقش داره امروزه و بسیاری از تحقیقات رو تایید میکنه تلویزیون است. شما در تلویزیون ضرر رسانی ها رو میبینین، شما در تلویزیون کشتن و زدن و کندن و اینا رو میبینین، شما لتکوبه میبینین، تلویزیون میده کردن میبینین، موبایل میده کردن میبینین و مستقیم آموزش میبینین به عنوان کودک. و اینجا است که مثلا از اینجا شروع میشه. یعنی بیشتر ما باورم بیشتری است که فیصدی زیاده، حتی بیشتر از 90% و 80% کسبیستی. مثلا ما باید یاد باشم که این مسئله چندین بود داره. یعنی یک بود رفتاریش هست که از نظر رفتاری بعض مشکلات خود داره و بعض عادت کرده، یعنی خو گرفته. یکی از بود روانی است که شاید پرخاشگری، خشم و یا هم مشکلات دیگه خود داشته باشه. و یکم بود اجتماعیش است که شاید بخواید توسط انمی ضرر رساندن ارتباط برقرار کنه. مثلا بعدن قبلا الماری زده مادرش توجه کرده، قبلا شیشه سانده پدرش توجه کرده، قبلا سر و صدا انداخته یک چیزی را ویران کرده و مادر بهش توجه کرده، حالا میخواد از این طریق توجه پدر مادر را جذب کنه و به یک شکل به اونا بگه که این ما چیزی را نیاز داره و یه چیزی را میخواد.
والدینی که مثلا همچه یک اطفال را در خانواده خود دارن، مثلا میبینن که تلویزیون میده میکنه یا یک چیز قیمتی را خراب میکنه، اونا وسایل ارزان در اختیارشان قرار میده. مثلا میگه تلویزیون قیمتی است، موبایل قیمتی است، اینا را از پیششان میگیره، چیزای ارزان را پیشش میمونه، میگه اینا را اگه ویران کنه خیر، گپ نیست خراب کنه. این کار اینا چقدر ضرر داره بر اطفال؟
این روش زیاد خوب نیست. هرچند در در خشم و عصبانیت خوب است ما بالاخره یک وسیله را پیدا کنیم که ضررش کم باشه و او را به اصطلاح میده کنیم و بشکنانیم. اما در قسمت کودک این روشی است که پیش از بردن نزد روانشناس به کار گرفته میشه. یعنی شما این کار بالاخره از مجبوریت میکنین. اما روش های دیگه هم هست که میشه کار گرفت. مثلا ما پیش از اینکه کودک نزد روانشناس ببریم، پیش از اینکه به کودک وسایل در اختیارش بدیم که اونها میده کنه، قبل از او خوب است ما یک تنبیه هم داشته باشیم. اینجا اجازه است که تنبیه کنیم ما کودک که خب تو تلویزیون به خاطر چی مشکنانی؟ موبایل رو چرا مشکنانی؟ چیکاره؟ چرا؟ شیشه رو چرا مشکنانی؟ چی شده؟ چی ریخته؟ چی پاشیده؟ مشکل تو چیه؟ بیک صحبت کنیم. تو باید از راه صحبت کردن مشکل رو حل کنی. تو باید منطقی باشی بچیم. تو باید به صحبت بکنیم. و یا هم امکانات ما رو در نظر بگی، مشکل درک و حالت درک و وضعیت درک و چرا میخوای فشار بیاری؟ ما خویم چیزی که تو میخوای نیست. و این ضرر رساندنت بالاخره چی میشه؟ فایدهش چی میشه؟ و تو چی کمک میکنه؟ برو تلویزیون رو بشکنن. اما به تو چی کمک کردن؟ این روش ها رو که به کار ببریم میتونم بیشتر مفیدتر باشه نظر بشه.
والدینی که با همچو اطفال رفتار خشونت آمیز میکنن و بعضی از اطفال توهین و تحقیر میکنن، لاتوکوب میکنن، پیامد این کار چی هست؟ چقدر اطفال بیشتر در این کار تشویق میکنن؟
متاسفانه که خود همین وضعیت و همین حالت که ایجاد شده یکی از پیامدهای برخورد نامناسب و نامطلوب والدین است. یعنی اگر والدین با کودک رفتار مناسب می داشت اینطور نمی شد. والدین اگر با خواستهای کودک رسیدگی میکرد اینطور نمی شد. والدین اگر نیازهای کودک فراهم میکرد اینطور نمی شد. والدین اگر یک برنامه مشخص به اولادش می داشت اینطور نمی شد. والدین اگر مشکلات درسی کودک را حل میکرد این رقم نمی شد. والدین اگر یک از روش های خوب تربیتی استفاده میکرد کودکانش را میگونه نمی شد. والدین اگر مراحل مختلف رشد میفهمید، رغبت‌های کودک میفهمید، مشکلات کودک میفهمید تو نمیشد. والدین اگر صمیمانه و دوستانه و عاشقانه و به زبان کودک با کودک برخورد میکردید این گونه نمیشد. این بدخلقی والدین است، این نامهربانی والدین است، این علت نیابی یا بررسی و تحقیق نادرست والدین است، ناآگاهی والدین است که اولادا و کودکاشون به شکل میشه.
راه حل چی پیشنهاد میکنین والدینی که با همچه اطفال روبرو هستن؟ چی کنن؟ اونا رو پیش دکتر ببرن یا راه های از لحاظ علم روانشناسی وجود داره که اونا بتانن طفلشان از ایالت بکشن؟
بله، راه حل آخریش روانشناس است. یعنی ما معمولا دیتو یک وضعیت ها مادر و پدر ها میرن طفلکای خود را به دکتر میبرن، اونا هم دوام میتن گاهی اوقات. ولی من تصور با نظر نیست که این مسئله راه آخرش روانشناس است، بخصوص روانشناس که در حیطه کودک کار میکنه. اما قبل از دو هم والدین میتونن پیش از اینکه نزد روانشناس برده شوه یا آخرین راه انتخاب شوه، والدین میتونن امو رفتارهای را که میاد آور شده اونم را تغییر کنن. بزرگترین چیزی که میتونه ای است که رابطه خود را با کودک درست بسازه و امو قسمی که یاد آور شده که علت میشه مثلا رفتار مناسب کنن، به نیازهایشان رسیدگی کنن، امکانات برشان مهیا کنن، برنامه مشخص برشان بسازه، در درسهایشان کمکشان کنن، روش خوب تربیتی را به کار ببرن، معلومات و اطلاعات خود در خصوص کودک خوبتر بسازه، صمیمانه و دوستانه برخورد کنه، با خود والدین با کودکان ضرر نرسانه، خود والدین با کودکان خشونت نکنن که اونا خودشان هم خشونت نکنن.
خیلی ممنون استاد، سلامت باشین.
قربانتان.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد رفتار با کودکان ضرر رسان صحبت میکرد. برنامه این هفته ما هم در همین جا با پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
مثل باران